کربوبلا.com، پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام علی نیر الاعظم حبیب قلوب العالمین، العبد المعید و الرسول المسدد، المصطفی العمجد، المحمود الاحمد، ابو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
صلى الله عليه وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. امشب یا حداقل فردا صبح صدقه ای رو برای سلامتی امام زمان کنار بگذارید. فشار روی قلب امام زمان به حد اعلا میرسه. امشب در جلسه که قبلم عرض کردم، ماها وقتی کربلا میریم زیارت ذریح میکنیم و قبر و رواق و حرم، ولی امام زمان اگر زیارت کربلا میره بدن بی سر میبینه، بدن پاره پاره میبینه. ذریح و قبر و صندوق مبارک نمیتونه مانع و حجاب از نگاه مهدی بشه. او سر بریده میبینه، اون بدن علی از سر شش ماه تیر سجوره خورده، رو سینه یه پدر خوابیده. امام زمان چادر خاکی زینب میبینه، پاهای پر خار و تیغ مغیلان تو پای رقیه و بچه های حسین رو میبینه. امشب امام زمان خون گریه میخوره. برای سلامتی حضرت مهدی صدقه بدید. درست خدا حافظ اوست، درست عالم به دست اوست، به یمنهی روز غلورا و به وجودهی سبتت الارض و السما. اما این صدقه دادن ما یک نوع مودت و ابراز علاقه ماست به حضرت ولی عصر. همین که شما صدقه میدی یعنی آقا من برای شما احترام قائلم، من حال و هوای شما رو میفهمم، من از زیارت ناحیه مقدستون فهمیدم شما مثل ما برای حسین گریه نمی کنی. شما کربلا رو مثل ما نمیبینی. شما به جز جز بدن پاره پاره حسین سلام کردی. شما فرمودید اگر اشک چشمم خوش بشه برای حسین خون گریه میکنه. شما امشب خودتون روزه میخوانید، امشب خودتون روزه خانید، روزه میخونید، گریه میکنید. امشب میگید یا جدا اگه همه مصیبت ها و مصائب یادم بره که نمیره، چطور این مصیبت رو من یادم بره؟ موقعی که اسب بی صاحب نو اجداد و جارد و زن و وجه دور از بگر اونایی که دارن گریه میکنن امشب با مهدی دارن گریه میکنن، قدر گریه هاتونو بدانی. کم میشه ما شکل اماممون بشیم، کم میشه ما شبیه حجت خدا بشیم، کم میشه نمازامون چه شباهتی داره با نماز حجت خدا؟ او چجوری میخونه ما نمیخونه. روزه هامون چه شباهتی داره با روزه های حجت خدا؟ تلاوت قرآنمون، انس با قرآنمون، ذکر خدامون هیچ شباهت نداره. اما اینجا شباهت پیدا میکنیم، چون ما هم باید ندبه کنیم، هم بکا داشته باشیم، هم زجه، هم سرخه، هم عجه. تو دعای ندبه یادمون دادن و یسرخ سارخون و یزجزاد جون و یعجل آد جون. بالاترین رتبه ناله سرخه است و یسرخ سارخون. فرق سرخه با زجه و عجه و ندبه و بکا اینه. امام زمان امشب سرخه می کند و هر کس میخواست شبیه مهدی بشه بسم الله. سرخه یعنی این، هی بلند بلند گریه کنه، خودشو بزنه بگه حسین قریب، حسین عطیار، حسین زفیر، حسین اوریان، حسین قریب، خودشو بزنه بلند بلند گریه کنه، از غربت حسین بگه و از مصیبت هایی میشه سرخه. دستورم داره بلند بلند باید بر ابی عبدالله گریه کرد. امام زمان امشب خیلی فشار روی قلبش، برای کم شدن این فشار، برای سلامتی وجود نازنین حجت ابن الحسن حسینی صلوات خواهد.
اللهم صل على محمد آل محمد.
امشب من میخوام این فراز زیارت عاشورا رو آروم براتون توضیح بدم. ولعن الله امتن اسرجت و الجمت و تنقبت و تهیعت لقتالک. چهار تا واژه است. اول اسرجت است. خدا لعنت کنه اونایی که کبربند زین اسبها رو محکم کردن، که اگر کبربند زیر شکم اسب و زین اسب شل باشه، کسی که بر سوار این اسب میشه و سوار کار درست نمیتونه تسلط داشته باشه بر اسب. تو تاریخ دیدم که اونایی که اومده بودن کمک عمر سعدیا، خیلی ها اسبشون هم آوردن، خیلی ها اسب نیوردن اما شتر آوردن، آذوقه بار آوردن، مشک آوردن، آب آوردن، نه برای خودشون، برای کسای دیگه هم آوردن، غذا آوردن. بعضی ها با غلاماشون هم اومدن. وقتی گردانه ها آماده شد، سوارکارها و سوار نظام ها مشخص شدن، یه عده ای که اسب نداشتن، شتر نداشتن، قدرت جنگیدن هم نداشتن، اما میخواستن یک کاری بکنن، خدمتی بکنن به عمر سعدی ها و ابن زیاد و عبیدالله و یزید، خدا همش رو لعنت کنه، اینا مأمور شدن به این که یک گروهی اسبا رو آب بدن، یک گروهی زینا رو چک کنن، کبربند اسبا رو محکم کنن، یک گروهی بیان علوفه برای اسبا بگذارن، تیمار کنن اسبا رو. لعن الله امتا اسرجت، خدا لعنت کنه اون کسایی رو که حتی کبربند زیر شکم اسبها رو هم محکم کردن. خب حالا من یه برداشت تربیتی از این یه تیکه میکنم و رد میشم. ما هم میتونیم به نفع امام حسین و مکتب امام زمان همین اسرجت رو هم برای خودمون تحقق پیدا کنیم. ما هم بیان به تعبیر قدیمی ها جیوه همت و محکم بالا بکشیم، اسب اراده رو محکم آماده کنیم، میدون بیاییم برای امام زمان، میدون بیاییم برای امام حسین. اگر یه وقت دیدید یک کسی شل شد تو هیئت اومدن، برید محکم کنید اراده شد. اگر یک کسی قهر کرد با مسجد، با نماز، با هیئت، با امام حسین و کم کم داره از اسب نوکری بله پایین میاد، نگذارید بیاد پایین، نگذارید شل بشه، همدیگر رو یاری کنید. چطور دشمن ها میان همدیگر رو تجهیز میکنن، ما هم باید همدیگر رو تشویق بکنیم. اسرجت. دوم الجمت، خدا لعنت کنه اونا که لجام و لگام اسبا رو محکم نگر داشتن که اسبا فرار نکنن، اسبا وحشی نشن، که این سوارکار همه چیز آماده باشه برای این که بپره رو اسب و سوار بر اسب بشه، با یک قدرت جانانه ای بیاد برای این که حسین و اسبابش رو بکشه. حالا ما چقدر لگام نوکری همدیگر رو سفت نگر داشتیم. نکنه یه وقت یه جوان رو با یه شوخی بی جا، با یه بی انصافی بی جا، با یه بی احترامی بی جا از حسینیه زدش کنیم، از مسجد بیرونش کنیم. بعضی ها که بین شما نیستن، من امام زمان رو شاهد میگیرم که همیشه شاهدن، اون چه به نفع شماست دارم میگم. بعضی ها که بین شما نیستن، آب که نمیارن هیچ، کوزه هم میشکنن. تو عمرشون تا حالا دو تا جوون رو با امام حسین آشتی ندادن، آشنا نکردن، اما میاد تو حسینی جوون ها رو یکی یکی زده میکنن. ما داریم بعض از پیر مردای بد اخلاق رو که تو مساجد میرن برای نماز جماعت، جوانها رو پاهاشون رو میبرن با بد اخلاقی، با تندخویی جوان رو از مسجد فراری میدن. زیارت عاشورا میخونی یاد بگیر، از عمر سعدی ها یاد بگیر، از کافرها یاد بگیر، چقدر هم دیگر رو ساپورت میکنن، چقدر هم دیگر رو تجهیز میکنن، چقدر هوا هم دیگر رو دارن، چقدر برای هم دیگه مایه میان، چقدر هم دیگه رو ترغیب و تشویق میکنن. شما هم نوکران امام حسین رو تشویق کنید. چند بار به یه جوون حسینی گفتی دمت گرم عمو، باری کلا داداش، خدا خیرت بده، ما میریم سینه میزنیم، اما تو آشپزخونه یه حسینیه داری ظرف میشوری، اجرت با ام لیلا، اجرت با ربا، اجرت با علی اصغر حسین. یه تشکری بکنی. پولدارا، هی خودتون ده بار صد بار میرید کربلا اشکال نداره، چند بار به فکر افتادید چهار تا جوون بی پول رو که میشناسید چند سال تو هیئت محلتون دارن، برای رضای خدا خدمت به هیئت میکنن، اینا رو یه مشهدشون ببری، یه کربلاشون ببری. من سراغ دارم پولداری که میگرده تو محل جوان عرق‌خور و جوان چاقوکش و جوان لات و جوانی که هیچ کاری با اهل بیت نداره اما اهل بیت رو دوست داره، میاد میره باشون رفیق میشه، کار براش پیدا میکنه، کربلاش میبره. صدها جوان رو تا حالا این آقای پولدار تو حرم ابوالفضل توبه داده. آدم میتونه با پولش بخره، مسلمون بخره، با تقوا بخره، کاری که خدیجه کبرا کرد. علم رسول الله رو نداشت، ذوالفقار علی هم دستش نبود، اما از سرمایه خودش برای تبلیغ دین خدا هر چه داشت داد. خودشم در اوج تشنگی و گرسنگی و فقر در شیب ابی طالب جان داد، اما خدا فرمود حالا که مال تو به دین من دادی، منم فاطمه ما به تو میدم. مال داد و زهرا گرفت. میشه من یه سوال از شما بکنم؟ خدیجه کبرا باخت، مال داد، زهرا گرفت. مقامی بالاتر از این تو عالم هست؟ مریم مقدس قبطه میخورد به مقام خدیجه، ساره و حوا قبطه میخورند به شأن و مقام خدیجه. بیان شما هم به خدیجه کبرا اقتدا بکنید، یه کاری بکنید. دشمن دائم دنبال شل کردن ایمان و اعتقادات نسل جوان ماست، با تشویق محکم کنید. بعضی ها رو باید پول خرجشون کرد که بیان. خدا رحمت کنه سید مهدی قوام رو، روزخونه تهرونی رو. همین فیلمی که سریالی که ساختن و دارن میسازن، سری بعدیش رو، روحانی تهرانی، که مردم فکر کردن ارتباط دارد با اون زن، این داستان سید مهدی قوامه. سید مهدی قوام خدا فقط میداند چقدر زن بدکار رو توبه داد، خدا فقط میدونه. سید مهدی قوام منبر میرفت ده شب، پاکت و وقتی سلمش میدادن میرفت تو محله های حرزه و اونایی که آدم های بد بودن، بعضی زنهایی که رفته بودن دنبال خود فروشی، اینا رو پیدا میکرد، میگفت اگه برای فقر و بی پولیه این پول نرو دنبال گناه، بدن امام زمان رو نلرزون. از مادرم زهرا خجالت بکش، تو کوچه گریه میکرد برای زنی که افتاده بود تو مسیر گناه. بعدم یه شوهر براش پیدا میکرد سر جاش مینشون، نمیگذاش ناموس شیعه در مسیر گناه بیفته. چه میکنن اونایی که بین شما الحمدلله نیستن که نقشه میکشن برای نوامیس مردم، نقشه میکشن برای ناموس مردم، برای زن شوهردار؟ اینا فردا چی جواب امام حسین و دین رو میدن؟ چه برده میکنن اینا با عمر سعدیا؟ اینا چه برده میکنن با شمر و یزید؟ خدا لعنت کند اونایی که الجمت لگام اسبا رو محکم نگر داشتن و تشویق کردن برو بزن بیا. ما هم سعی کنیم زنجیر نوکریمونو در خونه امام حسین محکم نگر داریم، شل نشه. به خصوص حسینی ها رو پر جوان کنیم. من خیلی ناراحتم چند سال این ظروف یه بار مصرف مد شده، سفره های مصرف مد شده. قدیم حسینی ها پاتوق نسل جوان بود، خیلی بد شده ظروف یه بار مصرف. من کاری با بهداشتیش ندارم، اصلا من کاری با مسئله بهداشتیش ندارم، من یه چیز دیگه دارم میبینم. قدیم تو حسینی ها 100 تا جوان فقط تو آشپزخونه کار میکردن، به بهانه دیگ شستن، پشقاب شستن، کاسه شستن، نمیدونم قاشق و چنگال شستن، سفره شستن، سفره پاک کردن، یه وقت 6 ساعت 7 ساعت 10 ساعت یک جوان تو حسینیه میپلکید و کار میکرد. این ظروف یه بار مصرف آوردن، میرن یه جا دیگه پخت میکنن، جوان میاد تو حسینیه هیچ کاری نیست. مگه چند نفر ما چای ریز میخوایم؟ مگه چند نفر ما استکان نلبکی بشور میخوایم؟ حسینی ها رو باید کار جور کنن که جوان وقتی میاد تو حسینیه کار دستش بدن، دلش رو بند کنن، خوشحال بشه. کار جور کنی، نگذارید چلشه جوان. جوانهای حسینیه رو جمع کنید بگید امسال که محرم داره میاد میخواییم حسینیه رو قشنگتر ببندیم، کیا حاضرن تو سیاهی و سیاه پوشی کمک کنن؟ نگو حسینیه مسئول داره. متاسفانه یک از مشکلات حسینیه اینه که اگر مسئول یک جایی در حسینیه مریض بشه یا سفر بره، اون کار لنگه، مثل خودشون رو تربیت نمی کنن. باید یه کسی که مسئول سیاه‌پوشیه 10 تا جوون زیر نظرش باشه، باید یه آشپز 10 تا جوون زیر نظرش باشه. من کسایی رو میشناسم که شغلشون آشپزی و طباخی نبود، اما به برکت امام حسین کمک آشپز شدن، کم کم آشپزی هم یاد گرفتن، شغلشون شد آشپزی. جوونا رو کار دستشون بدید. مسئول بلندگو باید یه کسی رو مثل خودش تربیت کنه. فردا دیر رسید، فردا مشکل پیدا کرد، فردا نتونست بیاد، فردا رفت سفر، فردا از این شهر رفت. حسینی نباید فشل بمونه، نباید لنگ بشه. تو رو به خدا این ظروف یه بار مصرف رو جمع کنید تو حسینیاتون، همون سفره قدیمی ها رو پهن کنید، بذارین سفره ها کثیف بشه، اشکال نداره. بذار 4 تا زن بمونن سفره‌های حسینیه رو بشورن، بذار تو شستن این سفره‌های حسینیه شفای مریضاشون رو بگیرن، بذار تو جارو کردن حسینیه مردم گره‌هاشون رو باز کنن، بذار این جوون که داره دیگ میشوره تو حسینیه جوونیش بیمه اول فضل بشه. بعضی ها زرنگن، هر هیئتی 2-3 تا مداح وعده میگیرن. اینا رو من عمدن میگم. یه مداح خوشخون وعده میگیرن برای هیئت شب 2000-3000 نفر بیان سینه بزنن. یه مداح با یه رده پایین‌تر هم دعوت میکنن. آخر شب که همه شام‌ها رو خوردن رفتن و فرشا موکتا تو کوچه پهنه، او آروم بخانه برای اونا که ته از هیئت میمونن 100 نفر 70 80 نفر دور هم جمع بشن، یه کسی باشه اینا رو یه روزه‌ای بخونه، چون اینا وقتی روزه است یا سخنرانی همه دنبال خدمت کردنه. چایریز نمیتونه گریه کنه، بلندگوه نمیتونه گریه کنه، او که موکت پهن میکنه نمیتونه گریه کنه، اون که پلاستیک داره میده و کفش رو جفت میکنه حواسش جمع نوکریشه. هیئت که تموم شد میگیم خب خادم حالا بیاین، حالا شما 2 ساعت تو حسینیه بودید اما حواستون به روزه نبود، به خدمت کردن بود، 10 دقیقه میخواییم فقط برای شما روزه بکنیم. بشینن، اونی هم که کف جفت میکنه برای حسین گریه کنه و بره. یه مداح میگیرن برای آشپزخونه، داره دیگ هم میزنه اما تو هم زدن آش داره گریه میکنه و عزیز زهرا داره غذا میکشه اما تو کشیدن غذا داره گریه میکنه برای حسین فاطمه. ما یه عده خادم داریم نیستن تو صحنه، شما نمیبینیشون، نیستن. این مجلسی که الان به پا شده که یکی از مجالس معمولی شهر یزده، شما بگونید روز اول محرم یهو آماده میشه؟ 20 روز قبل از این که محرم شروع بشه، از 2-3 روز قبل از عید قدیر یک کیکی میان آماده میکنن، مجلس آماده کردن وقت میخواد، نیرو میخواد، کار میخواد. باید یک کسی خودشو خرج اینا بکنه. ببینید چه کار کردن. الجمد، لجام اسب، خود سوارکارم میتونه بگیره ها، خودش بگیره بپره بالا اسب، اسب سواری کردین، اما میان یکی دیگه لگام رو میگیره، این با یه شوری سوار اسب میشه، با یه غروری اسبش رو گرفتن، براش زین کردن، کمربند اسبش رو سفت کردن، مثل اربابا، مثل پادشاه ها، صد تا نوکر داره. چه خبره؟ میخواد سواری اسب بشه. کجا بره؟ میخواد بره رو بدن حسین با همه این تشریفات. و جوان ما بیاد تو حسینیه بدون تشریفات؟ ما وقتمون رو نباید خرج جمعون کنیم، ما نباید تشویقش کنیم. الجمد، من خیلی دلم میخواد، بعضی رو دیدم توی اربعین میرن کفش رو واکس میزنن، چه اشکال داره این کار رو توی یزد خودتونم بکنیم؟ شما بگونید فقط باید اربعین بشه برید کربلا، تو مسیر نجف تا کربلا کفشای نوکرای امام حسین واکس بزنید، ثواب داره؟ چه اشکال داره؟ جوانا بسم الله تو حسینیا دم مجالس خریدن دو تا سه تا وسایل واکس زدن مگه چقدر قیمتشه؟ فقط باید خودتو بشکنی، خودتو باید بزنی زمین برای حسین. اگه خودتو برای حسین زدی زمین، حسین بلندت میکنه، بزرگت میکنه. حتما نباید مجلس عموت باشه، قوم و قیشت باشه، نه، همین مجلس مجالس دیگه. اتفاقا من نظرم اینه، برید تو محله های غریبه که نشناسندتون، اینجوری خلوصش بله بیشتره. دم راه بشینید سفره پهن کنید، التماس کنید به اینا که دارن میان روزه، آقا تو رو به اربابت قسم بذار من کفشتو واکس بزنم، بذار من کفشتو واکس بزنم، مریض دارم میخوام کفشای زائرای حسین و روز خونای حسین واکس بزنم. مرحوم دعایی رو نشنیدی؟ همین دعای یزدی خودتون رو وقتی رفت کربلا پرده ها رفت کنار، خبرای خوبی آورد یزد، خبر ندارین؟ میگم یادتون میاره امام حسین فرموده بود آقای دعایی هر وقت شب جمعه اومدی کربلا روز علی اکبر نخون، مادرم زهرا اینجاست طاقت نداره میشنه. یه خبر آقای دعای یزدی، برگشتید رفتید یزد چند تا پیغام داری، یه پیره مرده یه تو یزد تو فلان هیئت، این پاش کرد میکنه مدتی یه دم در میشینه کفشای اینا که روزه میان دو جفت میکنه، مدتی هی تو دلش میگه چطور من نمیتونم چای بدم، چطور من پا ندارم آشپزی کنم کار کنم، گریه میکنه که چرا کار نمیتونه بکنه. سلام منو بهش برسون، بگو همین کفشایی که جفت میکنی ما ازت قبول کرده، حسن نکن، تو اسم تو لیست نوکرای ما هست. به فلان خانم زرتشتی که زغال و ایزم داد به زائر کربلای ما، تا فهمید جز کاروان شماست داره میاد کربلا، گفت نه نه، حالا که زائر حسینی پولش قابل نداره فدای حسین، سلام ما رو به اون زرتشتی برسونه، به اون سریالی که نگرفتی حسین نبود کرد. یه پیرزنی هم هست تو یزد، سالهاست شبا که میشه شنیده روایت رو، یه شیخی براش خونده، روایتش هم درسته، من شب اول همون روایت رو براتون خوندم اگه یادتون باشه، که بری رو پشت بون بعد از غروب، موقعی که داره هوا تاریک میشه، رو به کربلا بیسته بگه السلام علیک یا ابا عبدالله، اگر راش دور است به کربلا. سال هاستی سلام رو میده، چند وقت پاش جرد میکنه نمیتونه پله ها بیاره بالا، هی پله پله میاد بالای میگه یا زهرا یا زهرا، اذیت میشه. فهمود آقای دعایی سلام منو به این پیرزن برسون، بگو حسین راضی نیست اینقدر به خود اذیت بدی، همون تو حیاتم که بگی السلام علیک یا ابا عبدالله، حسین میپذیره. حسین آغاز، حسین مهربونه. واکس بزنید کفشای مردم، هر شای مردم رو جارو بکنید، بیایید تو حسینیه ها. بعض از خواهرها متاسفانه حالا یا تعمدن یا یه مقداری بیخیالن، با بچه هاشون میان. منم هر شب که برمیگردم میبینم این کوچه توی این موکتا چقدر دستمال کاغذی افتاده، چقدر پوسته یه بیسکویت و نمیدونم چی افتاده، میریزه میره که به امام حسین کارا رو تو خونه خودشون نمیکنن، اما تو جلسه امام حسین میکنن. اینا به خاطر بی‌معرفتیشونه، نمیفهمن کجا اومدن، نمیدونن این مجلس مال حضرت زهراست، نمیدونن این جلسه خیلی مقدسه. حتی با کفش بعضی ها میرن و موکت امام حسین و فرش امام حسین، نمیفهمن کم معرفتیست بی‌معرفتیست. یه عده وایسن یا رو جمع کنن، جارو کنن، تمیز کنن. میتونید یکی دیگه روزه بگیره شما هم شریکش بشید؟ میشه یکی دیگه خونه یکی دیگه روزه باشه اما شما هم بانی روزه بشید؟ میشه. زرنگ باشید، اصلا در به در دنبال این باشید یه کاری بتونید برای حسینیه بکنید. دارید میرید و میرید یه استکان نلبکی گذاشتن رو زمین، اینو بردار تو را که داری میری بده به چایریز بگو یه استکان. اینو حساب میکنه امام حسین. داری میری میری فرش جمع شده، موکت جمع شده، همه میخوان بخورن زمین، میگید آقا یه لحظه برید کنار این موکتو بگو، صافش میکنه. امام حسین نگاه میکنه، قبول میکنه، اینو میذاره پا نوکریتون. حتی نباید میلیونی پول بدی، نه، میتونید نوکر امام حسین باشی. یک کتابی داره حاج خانم امین، بانو مجتهده ایرانی اصفهان ما، نزدیک 100 جلد کتاب داره. یک کتابی داره تو اون کتابشون 40 حدیثشون یه قصه نقل میکنه. گفت یه جوونی بود تو اصفهان ما، ظاهرا اسمش اکبر بوده اگر اشتباه نکنم، این کبوتر باز بوده. جوونه دیگه، دیدید بعضی جوون ها لجوج میشن، سعی نکنید جوون لج بازش کنید. کفتر میخریده، کفتر میپرونده، کفتر باز بوده، کفتر میفروخته، تو روزه هم هیچ شرکت نمیکرده. یه جوونی بوده که کاری با روزه نداشت، میگفتن تو محله اکبر کبوتر بازه عصر روزه بود تو کوچه اونا. اکبر یک کبوتری دستش بود داشت به یک کسی میفروخ، این معلقیه و چند تا ملق میزنه و حرفا که بلدن، خیلی خوبه و این گل کبوترای منه و بالاشو باز میکرد و دومشو ببین و یهو میپره کبوتر. اتفاقا کبوتر یه چرخی میزنه میره پشت منبر، تو روزه امام حسین پشت منبر این کبوتره میشه. رفیقاش بهش میگن اکبر کبوتر رفت تو مجلس امام حسین، تو که نمیری تو مجلس امام حسین. گفت میرم کبوترم از حسین میگیرم. حالا ببینی جمعون 22 ساله میاد، همه حسین نگاه میدون. قدیم گلیون میدادن متاسفانه و چقدر خوب شد الحمدلله این قهوه خونه بسته شد، خدا را شد. دم روزه تو کوچه یک پیرمرد دیدش قلیون چاق میکرد، تا اکبر را دید گفت اکبر آقا از این ورا، گفت دارم اینم روزه. گفت دو تا قلیون چاق کردم بذار جلو حاج حسن جلو حاج حسین، نشونه داد. خجالت کشید بگه که به من چه، من قابل کفترم رو بردارم، ما که داریم میریم دو تا قلیون هم میبریم. دو تا قلیون رو برد و تا این وارد شد همه گفتن ای اکبر کبوتر بازه خادمم شده. قلیونا رو گذاشت، یکی گفت که آه اکبر آقا بله. گفت یه این قلیون سر شده ببر، فکر این کمکی قلیونی هست. طبیه دوتا قلیون هم که سر شده بود برد و پیرمرده گفت یه قلیون آماده کردم بر اون حاجیه که تکیه داده به منبر، برو بده به اون. گفت خوب شد، نمیذارم پشت منبر کبوتر اومد اومد قلیون رو گذاشت و سه تا قلیون برد و دو تا قلیون برگردوند و من پشت منبر کبوتر رو کرد تو آسینش و اومد بیرون و رفت خوشحال میشه رفیقاش گفت دیدید کبوترمو از حسین گرفت کسی نمیتونه کبوتر منو بگیره گذر بعضی میگن بیمار شد دعوا شد توی دعوا خلاصه کشته شد خیلی دلشون میخواست خواب اکبر رو ببینن تا اینکه یکی از علمای اصفهان خوابه که تو محله بود خواب این جوون رو دیده بود چه باقی و وضعی و حاج خانم عمیم میگه میگه شیخ بهش گفته بود این دم و دستگاه برای چی؟ گفت من که وضعم خیلی خراب بود اما وقتی داشتن منو میبردن مادر حسین فاطمه زهرا به دادن رسید حضرت زهرا فرمود کجا میبرید نوکر حسین منو؟ این نوکر نبوده گفتن چرا؟ این چند تا قلیون برده تو روزه ی حسین من این برای کبوتره رفته بوده باشه خدمت کرده با کسی که خدمت به حسین ما بکنه اونجایی که خیلی نیاز داره دستشو میگیریم یه لحظه خاطر همین فرشی که جمع شده تو دلا میشی اذیت هم میشی همه هجوم میگرن برن میگید آقا برید کنار این فرشه جلسه امام حسین خراب نشه همین که پن میکنی صاف میکنی همین شب اول قبل به دادت برسه حضرت زهرا بگه باری کلا به فکر جلسه حسین من آفرین بهترین چای رو بخرید به مردم بدید کمه چایی من از امام حسین نگذارید کمه غند امام حسین نگذارید من خیلی آقا قصه دارم خدا شاهده میترسم خسته بشید و الا میگفتم براتون میگذارم و تنقبت آقایون تنقبت چند تا معنا من دیدم یک تنقبت یعنی نقاب زدن رو چش اسبا ببخشید خدا لعنت کنه اونایی که نقاب رو صورت اسبا زدن چرا رو صورت اسبا نقاب زدن برای که اسبا نبینن رو بدن که دارن میرن اسبم شعور داره تنقبت معنای دومش اینه نقاب زدن رو صورت خودشون نه اسباشون چون اینا همونایی بودن که نامه دادن همونایی بودن که بول گرفته بودن نشناسن اینا همونان که گفتن حسین بیا حالا اومده حسین اینجوری دارن مهمون نوازی میکنن سوم تنقبت یعنی نقب زدن چقدر خدا شاهده سر کلاس با طلبه ما گریه کردیم قبل محرم به این تیکه که رسیدیم نقب زدن یعنی سوراخ کندن میدونی یعنی چی؟ یعنی یه عده آمدن تو کربلا چاله کندن ای چاله ها ای گود گود کردن برای این که اسبهای امام حسین و اسبهای امام حسین توی چاله ها بیفتن زمین هی گودی کندن چاله 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 کندن تا این بچه های عبی عبدالله که دارن میدون بخورن زمین با صورت بخورن زمین داره تو روایت چقدر رقیه با صورت خورفن نمیتونستن بدون چهارم تنقبت یعنی اوج و عمق قتال که سادات منو ببخشید یعنی گوشت از استخون جدا بشه و به جگر و تحال برسه یعنی اوج کشت و کشتار تنقبت عرب میده پنجم تنقبت یعنی خوب جلوه دادن کارهای زشت کار خودشونو بزرگ جلوه دادن دیدی حسینو کشتیم دیدی علمدارو کشتیم ششم تنقبت یعنی کمر بستن و مهیا شدن برای کاری خدا لعنت کنه لعن الله امتا اسرجت و الجمت و تنقبت و تهیعت تهیعت یعنی چی؟ یعنی سازماندهی و تشکیلات درست کردن یه جبهه تشکیل دادن مقابل علی عبدالله برخی هاشون عثمانی بودن برخیشون از بنی امیه بودن برخی پول گرفته بودن برخی مزدور قبائل و طوائف دیگه بودن برخی برای بهش رفتن اومده بودن حسین رو بکشن، برخی کینه بدر و حنین و کینه علی به دل داشتن که پرسیدن چرا حسین رو میکشید، گفتن بغزن علی. بسیارشون حرام خور بودن، شراب خور بودن، مثل داعشای امروز متفق القولن، متحد الهدفن، اما هر کدومشون مال یه جان، چینی، کره‌ای، ژاپنی، اروپایی، اسرائیلی، عرب، عجم، اما همه متفق القولن. خدا لعنت کنه اونا که تهیعت یه جبهه تشکیل دادن، هر کدومش مال یه جا بودن و حسین رو کشتن. السلام علیک یا ابا عبدالله فعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين. قال اونا که کربلا و انا اولاد حسین امشب مهلت گرفتن به عبادت بپردازن، عمر سعد ملعون مهلت دان، اما بیبی فرمود دیدم حسینم داره آروم آروم این تیغهای خارو جمع میکنه، روهم تلمبار میکنه و آتیش میزنه. ماشاءالله به شما، همه چون پا منبرها بزرگ شدی، روزه‌ای هستید الحمدلله. بی بی فرمود حسینم چه میکنی دادا؟ فرمود دارم تیغای بیابونو جمع میکنم، فردا بچهای من روی تیغایا، اینقدر پای بچه‌ام بر تیغ و خایا، راوی میگه عصر عاشورا وقت حمله به خیمه کردیم، بچه ها همه در به در بیابونا شدن، میگه یه وقت دیدم یکی از دختر بچه های امام حسین لباسش آتیش گرفته، داره روی بیابونا روی خالا میدمه، هی میگه عمو عباس بابا حسین حسین، میگه دلم به حال این دختر بچه سوخت، گفتم برم آتیش لباسشو خاموش کنم. میگه وقتی رفتم دنبالش از من میترسید، فرار میکرد، شعله بیشتر میشد، اونقدر فرار کرد تا خزده شد تو صورت رو زمین افتاد، یا همین گودیایی که کندن پاشتی گودالا رفت با سورن رو زمین افتاد، از اسب اومدم با این مثل جوجه میلرزی، دیگه دستشو گذاشت رو سرش تو مزن 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 دیگه طاقت کتای خوردن ندارم. گفتم من که نیومدم بزنم، هز اومدم آتیش لباس دو خاموش کنم. میگه رفتی وقتی این طلب تو و مهربانی رو از من دید آروم شد، خاموش کردم آتیش لباسشو. میگه یه وقت نگاه به لباش کردم، دیدم اینقدر خشکه مثل دو چوبه خوش به هم میمونه. یه ذره آبی تهیه کردم، گفتم دخترم بگیر بخور، سر به آب و گره. آقان مقابل لباش اما برگردون، گفتم چرا آب نمیخوریم؟ گفت مرد عرب گودی قطرگاه از کدوم دارم؟ گفتم با گودی قطرگاه چی کار داریم؟ گفت خودم نیشنیدم بابام هی صدا میزد جگرم، برا بابام ببرم، گفتم آبو بخور، آبو بخور، بابا تو با لب تشنه سر بریدم.
حسین جانم حسین